کودک تور را به دست سلطان داد و سلطان محمود مشغول صید ماهی شد و ساعتی نگذشت که 100 دانه ماهی صید کرد و مقابل کودک ریخت. طفل وقتی آن همه ماهی را دید گفت: واقعا که عجب بخت و اقبال بلندی داری، بیا و قسمت خودت را بردار و ببر. سلطان محمود در حالی که از کرده خود بسیار خوشحال بود، در حالی که پا در رکاب می گذاشت گفت: من سهم خودم را به تو بخشیدم و فردا هم باز به اینجا می آیم. اگر چیزی صید کردم برای خودم بر می دارم. سلطان این بگفت و بتاخت و از نزد کودک دور شد و او را حیران بر جای گذاشت. ساعتی بعد به لشکریان خود پیوست و به شهر برگشت. صبح روز بعد یکی از سرهنگان محرم خود را خواست و نشانی آن آبگیر را به او داد و سفارش کرد که رفته و آن کودک ماهیگیر را به قصر آورد. وقتی چشم کودک به شکوه و جلال قصر سلطان افتاد و رفیق دیروزی خود را بر تخت نشسته دید، بر خاک افتاد و مراسم ادب به جای آورد. سلطان محمود کودک را به نزد خود طلبید و در کنار خیش نشاند و نوازش کرد و گفت: از من چیزی بخواه. کودک گفت: چنانچه لطف و عنایت سلطان شامل حال ما باشد، خانه محقری در شهر به ما مرحمت فرمایید و من و برادرانم را به شغلی بگمارید تا بتوانیم با انجام خدمت روزی خود را به دست آوریم. سلطان محمود بلا فاصله دستور داد تا خانه با اساسیه مناسب برای آنها آماده سازند و مادر و کودکانش را در آن جای دهند و طفلانش را به مکتب بگذارند و بزرگترها را نیز به مشاغلی که دوست دارند بگمارند. کم کم آن کودک ماهیگیر بزرگ شد و یکی از محارم سلطان محمود گردید. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهانی همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درات دراز دستی، از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. انجمن ملی بناکاران روسیه مرکزهای امتحانی در تاجیکستان را برای گذرانیدن رسمیات ارزیابی تخصص بناکاران تشکیل می‌کند. در دوشنبه سازشنامه درباره همکاری میان انجمن ملی بناکاران موسوم به نسترای و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و امضا رسیده است. بنابر اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، این سازشنامه ضمن سفر مدیر نسترای آنتون گلوشکوف به تاجیکستان و دیدار و ملاقاتش با معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شهناز نادری حاصل شده است. حجتی که از جانب آنها امضا شده است، راه اندازی شریکی و رشد همکاری های دراز مدت را در نظر داشته و بلند برداشتن صفت ذخیره های کاری نگرانیده شده است. سامانه سپوتنیک تاجیکستان نیز در این باره می نویسد، جانب ها قصد دارند در ایجاد یک مکانیزم ارزیابی تخصص مهاجران تاجیک که در ساحه ساختمان در روسیه کار می کنند، یک جای فعالیت نمایند. انجمن ملی بناکاران روسیه زمینه مادی و تکنیکی را برای تشکیل تعلیم کسبی و ارزیابی تخصص متخصصان ساحه ساختمان در قلمرو جمهوری تأمین خواهد کرد. انجمن ملی بناکاران روسیه افتتاح مرکزهای امتحانی در تاجیکستان را برای راه اندازی رسمیات ارزیابی تخصصی بناکاران تشکیل خواهد کرد. نسترای یا انجمن ملی بناکاران یا نسترای و وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان درباره شهروندانی که از امتحان تخصصی گذشتند و حجت‌های تخصصی در فدراسیون روسیه اعتراف شدند معلومات ارسال می‌کند. با گفته شهناز نادری، وزارت مهنت برای آماده کردن متخصصان صاحب اختصاص از روی اختصاصهای کاری و ارزیابی تخصص شخصان دارای ملکه‌های کسبی دخلدار منفعت دارند. آنتون گلوشکوف، مدیر انجمن ملی بناکاران روسیه، تأکید کرد که شرطنامه امضا شده برای هر دو کشور اهمیت زیاد دارد. وی گفت صنعت ساختمانی در روسیه امروز به نیروی کاری بلند اختصاص نیاز دارد، اما ما باید سطح آمادگی متخصصان را که به نزد ما می‌آیند درک کنیم. وی در ادامه گفت حالا با جمهوری مکانیزم متشکلانه و قلمرو روسیه آوردن کارگران مقرر کرده شده است. آن دارای ترتیب داخلی تصدیق تخصص است تا آدمانی که امتحان کسبی را با موفقیت سپاریدند هدفمندانه به جایهای معین شده سفر بر خواهند شد. سند جدید در سال جدید، شهادتنامه برای شهروند خارجی که در قلمرو روسیه کار میکند در شکل الکترونی تهیه خواهد شد. ارکادی تراچوک، مدیر گزنه، گفت روسیه سند الکترونی مهاجر را تهیه خواهد کرد. با گفته او حالا مسئله جاری کردن نظام شناسنامه بیومتری برای مهاجران کاری بررسی میشود. روزنامه ایزوستیا نوشته ترچو گفت که سخن درباره نظام الکترونی میرود که شبیه گاسوسلوگی است، اما درباره چگونه شهادتنامه نو الکترونی در قلمرو روسیه کار میکند را سر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی پره اطلاع خواهد داد. باید گفت که لایحه مذکور را وزارت کارهای داخلی روسیه در همکاری با وزارت رشد رقمی این کشور راه اندازی کردند. تراچوک تأکید کرد که شرکت گازنک در این لایحه نقش تشکیلات خدمت رسانی را اجرا میکند. لایحه جدید باید تمام خدمت رسانی را برای شهروندان خارجی ساده گرداند. وی تأکید کرد دارنده شهادتنامه این نفر است که درباره او تمام اطلاعات جمع آوری شده است. نامناسب، اجازتنامه کار، شناسنامه و سقوطه طبی. ارکادی تراچوک تأکید کرد که این یک نوآوری خیلی سری وقتی است، زیرا در بازار بین المللی کار باید همیشه نسبت کارگران کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای دیگر رقابت پذیر بود. یادآور می‌شویم که هنوز سال 2021 معاون نخست وزیر روسیه الکسی اورچوک درباره جاری کردن سند نو برای مهاجران کاری اظهار نظر کرده بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همینک ترانه آماده پخش است که تقدیم حضورتان می‌کنیم و در ادامه با برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دورم زی وطن دور زی پشی آچه، از دوری من جگر کبابی آچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ماچه، آچه تگی سنگ بچه تگی سنگ پاره، آچم نستای دلکم گشتای پاره، هرگه کی مرا خماری آچم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره، هرگه کی مرا خماری آچم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره. هر یک نفسی غریبی تنگی آچه، از دوری تو دلم و جنگی آچه، دوستانی عزیز عجب شیرینی آچه، فرزند همش یکی برای آچه، دوستانی عزیز عجب شیرینی آچه، فرزند همش یکی برای آچه، دورم زی وطن دور زی پشی آچه، از دوری من جگر کبابی آچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه.
قدردانی سه مهاجر تاجیک در سال گذشته میلادی در قلمرو روسیه. از سه مهاجر کاری تاجیک در سال گذشته میلادی در مسکو قدردانی شد. سه نماینده تاجیکستان در آزمون شهر مسکو که و کارهای نکوی مهاجران در پایتخت روسیه بخشیده شده است، صاحب جایزه گردیدند. برنده های آزمون 100 سرگذشت پایتخت که و کارهای خیر مهاجران در مسکو بخشیده شد اعلام گردیدند و در میانشان شهروندان تاجیکستان نیز دیده می شوند. با گزارش خبرگزاری سپوتنیک تاجیکستان، جایزه برای سهم در تشکیل کار با جوانان ملت‌های مختلف را اتیاربک تویمامدوف با ساکن ولایت مختار بدخشان تاجیکستان تقدیم شد. با نماینده دیگر تاجیکستان که او هم زاده ولایت بدخشان تاجیکستان است، مسرور مظفر بکوف، جایزه برای دل مهربان و کمک به نیازمندان سپاریده شده است. مظفر بکوف 10 سال باز در شهر مسکو به سر می برد و از نزد پیرانسالان نیازمند به دراز کردن دست کمک گذشته نمی تواند. مظفر بکوف می گوید محض تربیه معین می کند که انسان چگونه بوایا می رسد. جایزه‌دار سیوم نیز از تاجیکستان راهبر نمایندگی سازمان جمعیتی عمومی روسیه برادری جنگی در جمهوری سید احمد دولتوف است. وی در نامینه تحکیم حافظه تاریخی و روابط بین ملت‌ها بهترین دانسته شد. تأکید شد که با مساعدت دولتوف گلگشت در یک آرامگاه جنگاوران بین المللی که در افغانستان خدمت کرده اند بازسازی کرده شد. باید گفت که آزمون 100 سرگذشت پایتخت بار نخست با دستگیری ریاست سیاست ملی و روابط بین منطقوی شهر مسکو و بنیاد تکنولوژی های بین المللی همگرایی برگزار می شود. هدف این آزمون معرفی کارهای نکوی مهاجران خارجی که در قلمرو روسیه اقامت دارند و کارنمایی های بی‌غرضانه انجام می دهند اعلام شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی، بنده امیری هستم. با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. افزایش 34% تجارت خارجی قزاقستان در سال 2022. وزیر تجارت و همگرای قزاقستان گفت تجارت خارجی این کشور در 10 ماه سال گذشته میلادی با افزایش 34.1% به 110.6 میلیارد دلار رسیده است. سریک جومنگرین وزیر تجارت و همگرای قزاقستان در نشست این وزارتخانه از افزایش قابل توجه تجارت خارجی کشورش خبر داد. بنابر سخنان وی، در 10 ماه سال 2022 تجارت خارجی قزاقستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34.1% افزایش و 110.6 میلیارد دلار تشکیل داد. با گفته جومنگری، مبادلات تجاری در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا 23 میلیارد دلار برابر شد که 7.5% بیشتر از زمان مشابه سال 2021 است. وی افزود علاوه بر این، امکان عدم تخصیص مبلغ عوارضی گمرکی وارداتی نیز تصویب شد که به لطف آن پیشبینی صرفه‌جویی بیش از 100 میلیون دلار را تشکیل داد. این وزیر قزاق علاوه کرد در طول 6 سال مانع با کشورهای همکار برطرف شد و پیشبینی رشد صادرات 500 میلیون دلاری برآور شده است. برف و سرما در کشورهای آسیای مرکزی و ایجاد مشکلات اداری. در قرقیزستان بلند آشیانه ها را با زباله های محلی گرم می کنند. بارش برف و سرما کشورهای آسیای مرکزی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سخت‌ترین دوره زمستانی پر برف و سرما در سراسر آسیای مرکزی مردم و دستگاه های دولتی این کشورها را با مشکلات شدید مواجه کرده است. با گزارش ایرنا، بزرگراه‌ها در قزاقستان مسدود شدند، مکتب‌ها در تاجیکستان بسته شدند، درختان و دکل‌های برق در ازبکستان در حال سقوط هستند و مقامات قرقیزستان از ساکنان بناها می‌خواهند برای پیشگیری از یخ زدن لوله‌های آب، پنجره‌های زیرزمین را ببندند. خدمات ملی مدیریت راه در قزاقستان اعلان کرد 60 جاده را به دلیل سرمای شدید زیر 30 درجه در این کشور بسته است. در قزاقستان به افراد با وسیله های نقلیاتی دیزلی دستور داده شده است که به هیچ وجه رانندگی نکنند، زیرا کاهش حرارت هوا می تواند منجر به خطر یخ زدن سیستم سوخت ماشینشان شود. شرایط نامناسب زمستانی باعث شده است که مقامات هواپیمایی در ازبکستان هم تعداد زیادی از پروازهای داخلی و خارجی را متوقف کنند. وزارت معارف و علم تاجیکستان نیز اعلان کرد تعطیلی زمستانی تا 16 ژانویه به دلیل سرمای شدید تعطیل می شود. بسیار از خانواده ها در سرتاسر تاجیکستان به خاطر سردی زیاد هوا و مشکلات کمبود وسایل گرمایی سرمای طاقت فرسا را تحمل می کنند. در این میان ترکمنستان هم از سرما در امان نمانده است، به طوری که حرارت هوای اشق‌آباد پایتخت این کشور در شب 10 ژانویه به 6 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. در همین حال سامانه هواشناسی متاژورنال روسیه سرمای شدید در چند روز آینده را در کشورهای آسیای مرکزی پیش بینی کرده است. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه و برگزاری 13 دور اجلاس مجلس های آسیایی پرداخته می شود. 13 دور اجلاس مجمع مجلس های آسیایی با عنوان یک از مهمترین نهادهای بین المللی در سطح آسیا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته 9 و 10 ژانویه سال 2023 میلادی با میزبانی ترکیه برگزار شد. در حاشیه این نشست دیدار رئیسان مجلس ایران و جمهوری آذربایجان در آنتالیا را باید مهمترین رویداد یک هفته اخیر در منطقه قلمداد کرد. رئیسان مجلس جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در حاشیه نشست مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی در آنتالیا دیدار کردند. در این دیدار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر مواضع اصولی خود مبنی بر نپذیرفتن تغییرات گیاپولیتیکی در سطح منطقه به ویژه در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان تاکید کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از اینکه ایران و جمهوری آذربایجان می تواند در صحنه منطقه‌ای و جهانی روابط خوبی با هم داشته باشند تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تغییرات گیاپولیتیکی را در مرز نمی پذیرد. محمد باقر قالیباف همچنین با اشاره به اهمیت روابط ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و پارلمانی گفت: کشور همسایه ایران یعنی جمهوری آذربایجان از شرایط ویژه برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. به همین دلیل در کنار روابط دو جانبه فرصت مناسب پارلمانی میتواند نقش جدی در زمینه گسترش روابط دو کشور ایفا کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال تأکید کرد تهران و باکو علاوه بر همکاری های دو جانبه میتوانند در صحنه های منطقه‌ای و جهانی هم روابط خوب با هم داشته باشند و هر قدرت موازی کشورهای منطقه‌ای با هم نزدیکتر باشند به نفع منطقه خواهد بود و نباید اجازه داد بیگانگان و کشورهای خارج از منطقه در این روابط دخالت کنند. خانم صحابه غفور و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان نیز دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار محمد باقر قالیباف در سخنان خود خواستار همکاری با جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی شد و تأکید کرد: من بارها به کشور شما سفر کردم و از شما برای سفر به جمهوری آذربایجان دعوت میکنم. تکرار موازی تهران در دیدار اخیر رئیسان مجلس ایران و جمهوری آذربایجان از اهمیت این موضوع در منطقه حکایت دارد و نشان دهنده آن است که این موازی اصولی قابل تغییر نیستند.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آموز صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان،
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در پی این دیدار و اعلام موازی اصولی تهران، رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیه ضمن تشدید تبلیغات ضد ایرانی تلاش کردند با طرح اتهام‌های بی اساس ضد ایران زمین و مومیهن هویت ایرانی خود را به منظور خوشایند بیگانگان بیش از پیش زیر سوال ببرند. واقعیت آن است که ملت‌های ایران و جمهوری آذربایجان از مشترکات فراوان دینی، تاریخی، فرهنگی برخوردارند و تمایل ذاتی ملت‌های دو کشور مسلمان و همسایه بر افزایش هرچه بیشتر روابط دو جانبه متمرکز است. برغم تمایل ملت‌های ایران و جمهوری آذربایجان برای تقویت روابط دو جانبه، چنین به نظر می‌رسد که مقامات دولت الهام علیه برخلاف دیدگاه‌های مردم مسلمان این کشور به همکاری‌ها با بیگانگان تمایل بیشتری دارند. از جمله میتوان به گسترش به قید و شرط روابط باکو با رژیم نژادپرست صهیونیست و واگذاری سرزمین‌های مرزی جمهوری آذربایجان با ایران به سازمان‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی اشاره کرد. بدیهی است که این اقدامات دولت باکو میتواند به فاصله‌های هرچی بیشتر مناسبت‌های متقابل دو کشور مسلمان و همسایه لطمه وارد کند. طرح اتهام‌های واهی و خیالی به ایران نظیر تلاش ایران برای حمله نظامی به جمهوری آذربایجان، تجارت مواد مخدر و اتهام‌های نادرست دیگری در همین زمینه که در رسانه‌های باکو مطرح می‌شود، نکته قابل تأمل در این ارتباط این است که برخی از مقامات دولت الهام علیه هر از گاهی از این اتهام‌های واهی در اظهار نظرهای ضد ایرانی خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بدون شک باید گفت مقامات باکو باید در سیاست‌های خود در قبال ایران زمین تجدید نظر کنند، بخصوص که این اتهام ها ساخته و پرداخته دیپلمات های رژیم نجات پرست صهیونیست و همچنین سیاست مداران بیمار یک کشور منطقه است که مدام در رسانه های باکو تکرار می شود. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مشابه این اتهام هایی که در رسانه های باکو مطرح می شود در اکثر رسانه های منطقه تکرار شده است. هدف از طرح این اتهام های واهی تخریب ایران و هویت ریشه‌دار ایرانی است. در این میان تردیدی نیست که تکرار توطئه رژیم نجات پرست صهیونیست در رسانه‌های برخی از کشورهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس شاید چندان عجیبی نباشد، اما روی کار آوردن و اظهار نظر کردن درباره ایران در رسانه‌های باکو و در سخنان مقامات آذری امر عجیب و غیر قابل باور است. بدیهی است که آن دسته از سیاستمدارانی که مملکت خود را به بیگانگان تقدیم کرده اند، تکرار اتهام‌های واهی ساخته رژیم نجات پرست صهیونیست چندان عجیب و تأمل برانگیز نیست. با وجود همه این مشکلات باید گفت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان دو کشور مسلمان و همسایه با مشترکات تاریخی و دینی فرهنگی غیر قابل اجتناب هستند. به همین دلیل رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با همتای خود از جمهوری آذربایجان تأکید کرده است آنچه که دو کشور را به ایران و جمهوری آذربایجان را به هم نزدیک می کند تنها جغرافیا و نزدیکی مرزی نیست، بلکه هر دو مسلمان هستند و بخش زیادی از مردم دو کشور همسایه به زبان مشترک آذری صحبت می کنند. در حقیقت علاوه بر مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی، بدیهی است که زبان مشترک بخشی از مردم ایران و جمهوری آذربایجان نیز در این زمینه مهم و حائز اهمیت تلقی می شود. بدون شک سیاستمداران حاکم بر تهران و باکو باید قدر این مشترکات را بیش از پیش بدانند و در راستای منافع مشترک ملت‌های مسلمان و همسایه گام بردارند. بدیهی است که غیر از این اتفاق هر رویداد دیر یا زود گریبان سیاستمداران دو کشور همسایه را خواهد گرفت. با عنوان مثال کمک گرفتن از بیگانگان به هدف ضربه زدن به اقوام و خشان دو کشور همسایه دیگر دیر یا زود برملا می شود و ملت‌های هوشیار را علیه سیاستمداران حاکم خواهند شوراند. در شرایط فعلی مقامات باکو با کمک گرفتن از بیگانگان تلاش میکنند خسارت اساسی به ایران زمین وارد کنند. حتی رئیس جمهور آذربایجان در اوج توهم و سیاست‌های ماجراجویانه خود از تجزیه ایران زمین سخن به میان آورده است. رسانه‌های باکو نیز با کمک‌ها و مساعدت‌های بیگانگان مداوم نقشه‌های گسترش اراضی جمهوری آذربایجان را منتشر می‌کنند. این در حالی است که در جمهوری آذربایجان هیچ فرد اجازه ندارد که به نفع ایران اظهار نظر کند. فشارهای دولت الهام علیه بر مسلمانان جمهوری آذربایجان به گونه ای است که مردم مخالف سیاست‌های بیگانگان اگر کوچکترین اظهار نظر مثبت درباره ایران مطرح کنند ممکن است سالها زندانی شود. چون این دولت به خود اجازه می دهد که علیه ایران زمین اظهار نظری منفی کند و حتی ایران را به جنگ با کمک های بیگانگان تهدید نماید. بدیهی است که این اظهار نظرهای احمقانه و وارداتی توسط بیگانگان دیر یا زود گریبان اظهار نظر کنندگانش را خواهد گرفت. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی گرامی و همراهی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. لطفا شما هم تا پایان این برنامه همراهی ما باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 31، ارکان ایمان، قسمت 6. در حکمت 31 نهج البلاغه، امام علی علیه السلام ارکان ایمان و کفر را بیان نموده‌اند. در این برنامه که آخرین پخش از حکمت 31 باشد، به ارکان شک پرداخته شده است. امام علی علیه السلام در حکمت 31 پس از بیان ایمان و کفر به بیان شاخه های شک می پردازد و می فرماید شک نیز بر 4 پایه استوار است: عادت کردن به بحث و گفتگوهای بی حاصل و آمیخته با لجاجت، ترس از جستجوگری و تحقیق، وسواس و در آخر تسلیم و خودباختگی در برابر شبهات و در حالت انفعالی فرو رفتن. یکی از مواردی که سبب تباهی دین و ایمان انسان می شود شک است. البته شکی که پرورنده فکر و تحقیق باشد، بسیار زیبا و قابل احترام است و سبب تحکیم اعتقادات دینی می شود. اما شکی که بد دور از مبانی عقلی و فکری باشد و انسان را به انحراف بکشاند، سبب نابودی دین و دنیا می شود. از این رو امام علی علیه السلام در این حکمت گوهر بار در بیان این حقیقت ابتدا به سرچشمه های آن می پردازند و سپس به شرح آثار هر کدام از این عناصر چهارگانه شک می پردازد و می فرماید آن کسی که معرا و گفتگوی به حاصل را عادت خود قرار دهد، ظلمت و تاریکی شک او را بر روشنایی یقین نمی رساند، زیرا این عادت زشت و شوم مانع از رسیدن به علم و یقین است و در واقع حجاب خطرناک میانی او و یقین ایجاد می کند. در بیان دومین و سومین صفت زشت صاحبان شک امام می فرماید آن کسی که از حقایق پیشروی خود وحشت کند و از تصمیم گیری صحیح بپرهیزد به قهقرا باز می گردد و آن کسی که در تردید و دودلی باشد و در تصمیم گیری وسواس به خرج دهد، زیر سم شیطانی له می شود. امام علی علیه السلام وسواس و دودیلی بیجا را امر شیطانی شمرده که صاحب آن را به نابودی می کشاند. همه ما این مطلب را در افرادی که دارای وسواس فکری هستند دیده ایم. آنها هیچگاه نمی توانند در باره مسئله واضح همچون خداپرستی تصمیم قاطع بگیرند و بر آن استوار بمانند. دوستان گرامی، در همین لحظه به سخنان کارشناس برنامه گوش می دهیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید.
اگر کسی در این حال که زیرک است، بصیر هم باشه، آگاه هم باشه، زیرکیش فقط تا سر دماغش نباشه. بعضی زرنگ هم تا زرنگشون چقدره؟ تا یه متری خودشون. بعضی ها نه، بینششون تا عمق حقیقته. این دوتا باید با هم جمع بشه. فمن تبصر فی الفتنه تبین له الحکمه، حکمت براش آشکار میشه، روشن میشه. چرا؟ چون بینشش خیلی عمیقه، اون ته کارو میبینه، در نتیجه حکمت براش کاملا روشن میشه. و من تبینت له الحکمه عرف العبره، هر کس ته حکمت براش روشن شد، حقیقت حکمت براش تبیین شد، عبرت براش شناخته میشه، میشناسه که چطور باید پند بگیره، میفهمه که چطور باید عمل کنه. اون روشن شدن انتهای خط باعث میشه که او در عمل چطور حرکت کنه و این میشه عبرت که درست عمل بکنه. میشه من ترجمه کردم بهتر بود، گفتم در عین زیرکی بینشت، چون زیرکی ممکنه که محدود به همون دوربر خودش باشه. زیرک هست متا زیرک برای دنیا، زیرک هست فقط برای نفسش. یه وقت نه، بصیرت داره، بینش داره، بینشش تا انتهای خط هست، و این زیرکی رو در کل این بینش به کار میگیره. که من معنا کردم بهتر از اون، که اون کلمش قشنگه ولی معنا رو نمیرسونه. از کردم که در این حال که زیرکه اما بینش هم داره. یه وقت انسان زیرکه، اون مثالی که من زدم اون مثال حساب شده بود و اون تقسیم بندی اونش حساب شده بود. زیرکیش بینه که مثلا سر یه نفر رو کلا بذاره، این زرنگی کرد اما در واقع بصیرت نداشت. اگه بصیرت نداشت چیکار میکرد؟ این زرنگی رو در راه خدمت به خلق ازش کمک میگرفت. بله، خب اونا هم بینشون درست بود، همین که زرنگ بودن، یعنی در زمانی بودن که اگه زرنگ نبودن خب سرشون کلا میرفت، یعنی کلا میذاشتن شیاطین. در این حال که بصیرت داشتن بینش هم داشتن، در این که زرنگی داشتن بصیرت هم داشتن. یه وقت انسان بصیرت داره اما زرنگ نیست، اون زرنگی که باید به موقع تصمیم بگیره، به موقع منافع رو تعمیم کنه نداره. یه وقت نه، زرنگ هست اما انتهای خط رو نمیبینه، زرنگیش محدود به یک شعاع یک متری که من گفتم تا سر دماغش بیشتر، اینا به درد نمیخوره. باید این زرنگی باشه، منتها بینشش هم وسیع باشه که آخر خط رو ببینه.
علی علیه السلام در پایان این حکمت درباره چهارمین رذیله اخلاقی این گونه افراد می‌فرماید: کسی که در برابر عوامل هلاک خیش در دنیا و آخرت تسلیم گردد و به مبارزه علیه شک و شبهه برنخیزد، در هر دو جهان هلاک خواهد شد. می دانیم که شیطان و جن و انس سعی دارند از طریق شبهه افکنی افراد را در عقاید دینی خود به شک و تردید بکشانند. اگر انسان در مقابل آنها به دفاعی منطقی بپردازد، می تواند بر آن شبهات غالب شود. اما افراد ترسو که همواره در حالت انفعالی قرار می گیرند، همچون پر از کاهی که در مقابل تنباد قرار می گیرد، هر روز به سوی کشیده می شوند و نمی توانند عقیده حق را برگزینند و استوار و پابرجا در مسیر درست گام بردارند. دوستان گرامی، همراهانی همیشگی، برنامه راه روشن در همین جا این برنامه به پایان میرسد و بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان این برنامه همراه و همدل ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکتهای دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در مجموع 5974 شرکت دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در ایران تا کنون فعالیت می‌کنند که به مرور و در قسمت‌های مختلف با فعالیت مهمترین این شرکت‌ها آشنا خواهیم شد. یکی از این شرکت‌ها شرکت پویش رایان تصویر است که به منظور توسعه و بومی‌سازی فناوری سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی در سال 1384 و با مسئولیت محدود تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از فرآیند بهبود مستمر و همچنین با همت و تلاش مهندسین و محققین و نخبگان صنعت و دانشگاه موفق به اخذ پروانه بهره برداری کسب نشان صنایع نوین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کسب نشان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید و همکنون در ساختمانی با زیربنای حدود 1500 متر مربع و به عنوان شرکتی توانمند با قابلیت‌های طراحی و تولید سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی با ظرفیت تولید بالا مشغول فعالیت است. متخصصان جوان این شرکت همواره با توجه به پیشرفت تکنولوژی روز دنیا و نگاهی به نیازها و شرایط بومی ایران سعی در طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و قابل قیاس با برندهای مطرح جهان دارند. محصولات این شرکت در بسیاری از آزمایش‌های میدانی و عملیاتی بررسی و از جهت کیفیت تایید شده است. در حال حاضر از محصولات این شرکت در پروژه‌های مختلف دولتی و نفتی استفاده می‌شود. از جمله تولیدات این شرکت می‌توان به مبدل‌های فیبر نوری، دوربین مداربسته، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، دوربین تحت شبکه IP، دوربین آنالوگ و HD، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، سویچ شبکه، مبدل فیبر نوری، ملزومات نصب و تجهیزات اشاره کرد. یکی از نقاط قوت این شرکت طراحی و تولید محصولات با توجه به نیاز مشتری است. همچنین تولید و بهره برداری بیش از صدها محصول سفارشی با مشخصات درخواستی متفاوت و بهره برداری از آنها در مؤسسات و سازمانهای دولتی از جمله فعالیت‌های بیش از یک دهه تلاش این شرکت بوده است. کیفیت و قیمت رقابتی و خدمات رسانی مطلوب این شرکت موجب حضور گسترده در عرصه تولید و تأمین نیازمندی‌های مؤسسات و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی شده است. صنایع مثل سرچشمه، صنایع مثل میدوک، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، بندر امیرآباد، بندر خرمشهر، شرکت راهن ایران، بنادر شیلات کل کشور، شعب مختلف بانک رفاه کارگران، شرکت ایران خودرو، بیمارستان بهارلو، مرکز جراحی شایان و دانشگاه علوم پزشکی ایران برخی از این مؤسسات و شرکت‌ها هستند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا چاودانی در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا.
احساس درد توی کارهای روزمره و لحظات خوش زندگی از لذت‌های اون کم می‌کنه. لازم نیست با دردامون کنار بیان. محصولات طبی تنیار برای هر درد ما یه راهکار داره. محصولات طبی تنیار برای پیشگیری از ایجاد دردهای مفصلی و بهبود اونها به طراحی محصولات متناسب با آناتومی بدن با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت پرداخته. قابل تهیه در داروخانه ها و کالاپزشکی های سراسر کشور. جهت خرید محصولات به وبسایت tanyartep.ir و یا با شماره گیری تلفن 021 2294 6180 تماس حاصل فرمایید.